که همیشه متاسفانه مسلط بوده بر جامعه ها، نه خانم ها الان نقش مؤثرشون تو خانه و خانواده دارن نه تو اجتماع.
بررسی مسائل مربوط به زنان در صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، خدایا بر محمد بنده برگزیده خودت درود و صلوات بفرست و ما را از محبان واقعی ایشان قرار بده. عرض بهترین سلام ها خدمت همه شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری معارف، امیدوارم سالم و سلامت باشید و امروز هم ما رو با شنیدن برنامه صدف تا پایان همراهی بفرمایید. خدمت سرکار خانم ظهیری استاد حوزه و دانشگاه هم عرض سلام و ارادت دارم و خوش آمد میگم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی رو، درود و سلام و تحیت به روح مطهر رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و سلام علیه و خاندانه مطهرشون. عرض سلام خدمت شنوندگان خوب و صمیمی، عرض سلام و خدا قوت خدمت عزیزی و همکاران محترمتون و انشالله در ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. امیدواریم انشالله برنامه پرفایده و پرثمری باشه.
انشالله که این چنین هست. اگر همراهی کرده باشید شما شنونده های عزیز ما رو در این مدتی که با سری جدید برنامه صدف خدمت رسیدیم، میدونید که بازخوانی دوباره ای از مسئله حجاب و عفاف داریم و بررسی این فریضه الهی از جنبه های گوناگون که تا به امروز سرکار خانم ظهیری از دیدگاه های مختلفی همچون بحث های عقلی، قرآنی، نقلی و سیره پیشوایان معصوم علیهم السلام برای ما و شما صحبت کردند و مسئله حجاب و عفاف رو مورد کنکاش قرار دادن. خانم ظهیری، خیلی وقتها، حالا با توجه به همه توضیحاتی که از اتالی در برنامه های گذشته دادید، اینکه وظیفه زنان هست فقط داشتن حجاب، نه، سفارش به مردان هم شده، اتفاقا گاهی اوقات کار اونها سخت‌تر هست، به هر حال همه خانواده هایی هستند که در اجتماع زندگی می کنن و گاهی در مراوداتشون و بیرون رفتن ها و آمدن ها در فضای جامعه قرار می گیرن. حالا حکومت اسلامی به عنوان یک متولی برای ایجاد این امنیت روانی و برای تحکیم حجاب و عفاف در جامعه اسلامی، چون ببینید دانشگاه اسلامی، صدا و سیمای اسلامی، مدرسه اسلامی، همه اینها زیر مجموعه یک حکومت اسلامی قرار می گیرن. آیا واقعا حجاب به عنوان یک وظیفه برای آحاد مردم که تعیین شده، برای حکومت اسلامی هم این وظیفه هست که اون رو نهادینه بکنه و جلوگیری از بی‌حجابی بکنه، یا اینکه نه، فقط این مسئله اخلاقی شخصیه که در محیط خانواده، در محیط محل کار مردم با خودشون حل و فصلش بکنن دیگه، کاری به کار حکومت نداشته باشه، حکومت هم کاری به کار اونها نداشته باشه، حالا هر کس هر جوری که دلش خواست بتونه رفتار بکنه.
بله، بسیار خوب. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شدید. این آیه بر پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه نازل شد. بخش اولش که در آیه دیگه هم هست که پیامبر یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه هستش، یعنی جامعه رو باید یک جامعه پاک، یک جامعه سالم و جامعه‌ای که در او قوانین رو به اونها بیاموزه، یعنی خدا کتاب که قرآن هست، این منشور جاوید رو در اختیار او گذاشت تا قوانین الهی رو به مردم آموزش بده، مردم بدانن که اوامر الهی چیه و نواهی چیه. این یه بخشه. در سایه سار این مسئله مجریه قوانین الهی و نظارت بر حسن اجرا کار حاکم هستش.
بله.
لذا ما میگیم که اما خود مردم هستند که اقبال میکنند برای این اجرا، لذا اونجا میگه لیقوم الناس بالقسط.
بله.
مردم هستند که اجرای قسط رو عزم میکنند.
مردم کمک کننده هستند یا مجری هستند؟
مجریان مردم. مردم قیام میکنن برای اینکه این قسط و عدل اجرایی بشه در جامعه. اما این قسط و عدل مصادیقش چه چیزایی هستش، این رو خداوند تبارک و تعالی در بحث کتاب خودش به پیامبر فرستاد دستورش رو. حالا من یه سوال دارم. ببینید پیامبر رسول، پیامبره، اما حاکم هم هست.
بله.
یعنی حکومت اسلامی تشکیل داد پیامبر، جنگید، مقابله کرد و بالاخره بعد از فتح مکه حکومت شد، حکومت اسلامی، و بعد پایگاه حکومتی به اون شرایطش اومد تو مدینه و می اومد تو بازار، می گفت مردم اینجوری معامله بکنید، این مدلی به هر حال با هم دیگه رفتار داشته باشید، اینطوری با هم دیگه ازدواج بکنید، اینجوری از هم دیگه ارث میبرید، اینجوری به هم دیگه بر... خیلی از این قوانین که در سنت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه بود با خود سیره پیامبر و روش پیامبر و قانونگذاری پیامبر اعمال میشد. بعد نظارت هم میکرد. از زمان حکومت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سلام میاد تو بازار، نگاه میکنه، دست میکنه تو خرمایه، قاطی میکنه همه رو. یا علی چیه؟ میگه بد و خوبش نکن، در هم بفروش. بعد میاد میگه که مثلا به اون میگه که کم فروشی کردی، کم فروشی میدونه حکم چیه، احتکار کردی میدونه احتکار حکمش چیه. پس حاکم هم ابلاغ میکنه، هم نظارت میکنه بر حسن اجرا، هم بازرسی میکنه ببینه اصلا داره اجرا میشه، و بعد از او اگر کسی تخلف کرد با متخلفین هم برخورد میکنه. این خیلی قشنگه. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میاد میگه که دزدی کردی؟ پاش بیا اینجا ببینم چرا دزدیدی. میگه حالا نداشتم، گشنه بودم. اینم میگه خب برید از بیت المال مثلا سیرش بکنید، وامش بدید، پولش بدید اینا. اما اون کسی که برش ثابت میشه به این که هیچ کدوم از این شرایطو نداره، واقعا دزدی کرده،
باید خودش
میگه حالا حدشو برش جاری کنید. درسته. ببینید این حاکمه، هم پیام فرموده مطالب رو، هم نظارت کرده، هم بازرسی میکنه، هم متخلف رو میاره تو دارالحکومه میگه چه تخلف چرا کردی. من تو یکی از برنامه ها خدمت شنوندگانمون عرض کردم، گفتم پیامبر مسجد ساخت، بعد در گذاشت، بعد گفت حالا بیاد اینجا نماز بخونید. بعد یه نگاه کرد دید این وضع رفت آمده خیلی مناسب نیست، قاطی میشن. گفت حالا این چیکار کنه؟ گفت نیاد، اینطور نشید، قاطی نشید. اول ابتداءن فرمودن که
مراقبت
بکنید،
تعریفشون نمیشه.
حالا یا حریفشون نمیشه یا اصلا تو اون برحال تعداد جمعیتی که میرن و میان امکان برقراری نیست گاهی.
این تدبیر تدبیر کارگشایی
یه برنامه نبوده. بله یه برنامه دیگه گذاشت کل در بذارید. نمونه این رفتارها رو هم در رفتار پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام هم در رفتار امیرالمومنین علیه السلام، چون امیرالمومنین که مثال میزنم هر دو حاکمن، یعنی حکومت داشتن، حکومت اسلام، چون در زمان به جز چند ماه امام حسن مجتبی علیه السلام ما دیگه نداریم دیگه.
بله.
یعنی زمان حاکمیت امام معصوم علیه السلام رو نداریم، اون جریان امام رضا علیه السلام که ولایت عهدیه باز کوتاه ولی نداریم. به همین دلیل هی ما مثالا رو میبریم اینجا. بله. میگیم علی، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام اومد تو بازار این کار انجام داد، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در مورد بیت المال اینطور برخورد کرد. پس سوال دوباره اینطوری مطرح میکنیم که حالا توی یه کشوری مردم 98 و چند دهم درصد آمدن رای دادن به این که ما حکومت اسلامی میخواییم، مبارزه کردن، جنگیدن، شهید دادن، مقاومت کردن سالهای سال، بعد رسیدن به این صندوقی که بازش کردن، همه رای دادن به این که حکومت اسلامی. دار رحمت کنه حضرت امام رحمت الله علیه را گفت جمهوری اسلامی،
نه یک کلمه کمتر.
بعد فرمودن که وقتی رفتیم پس صندوق اونایی که اینو قبول ندارن رای نبدن. یعنی این فضای من اصلا این جزء فرمایشات از امام رحمت الله علیه بود. یعنی گفت اجباری نیست که همتون جمهوری اسلامی بخواید، من پیشنهادم اینه، من طرحم اینه. حالا اونایی هم که رفتن پاس صندوق میتونن نه رأی نه بدن. شما حالا و جوانایی که دارن صدای منو میشنون یادشون نیست ما دو تا داشتیم برگه، یه برگه برگه آری بود، یه برگه برگه نبود. اونایی که نمیخواستن اون برگه نو مینداختن تو صندوق، یه آریه رو ور میداشتن، اونایی که میخواستن یه دونه باید مینداختیم. طبیعتا وقتی صندوق ها باز شد جمهوری اسلامی لوازمی داره، ابزاری داره، قانون اساسی داره و جالبتر از اینه که دوباره به قانون اساسی رای دادیم. یعنی اینطور نبود که بگیم خب حالا مردم جمهوری اسلامی، این جمهوری اسلامی چه مدلیه، چه شکلی اجرا میشه. یه بار دیگر همین مردم رفتن پای صندوق به این قانون اساسی که الان بهش مقیدیم و التزام داریم رای دادن. توی قانون اساسی برگرفته ای از قرآن و سنت نوشته شده. سنت همینایی بود که من خدمتتون عرض کردم، یعنی همین سیره ای بود که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یا فرمودند یا تایید کردند یا اشاره کردند بهش و یا کاتبین نوشتند و بر ما گذاشتند سیره پیامبر و امیرالمومنین علی بن ابی طالب همین مدلی عمل کردن. یه چیز غیر از این دیگه ما نداریم. حالا این حکومت اگر نظارت نداشته باشه، بازرسی نداشته باشه، ابلاغ نداشته باشه برای اجرایی شدن، فرامین اجرایی نداشته باشه، شورای انقلاب فرهنگی نیاد منشور عفاف و حجاب بنویسه، خب کم گذاشته که. این که نسبت به رأی مردم امانتداری نکرده.
تازه مردم باید مطالبه
مطالبه‌گر باید بشن. درسته. من به عنوان یک رأی دهنده مطالبه‌گرم، میگم چی شد این رأیی که ما دادیم؟ این همه شهید و کشته و مقاومت و زندان و خدا رحمت کنه شهید بزرگوار آیت الله سعیدی رو، تو زندان به شهادت رسید، خانوادهش روش هم داد نیدن بدن، چی شد؟ برای که انقلاب اسلامی، چون قبل از انقلاب، این مثال میزنم میگم اتفاق قبل از پیروزی افتاد، یعنی قبل از پیروزی یه عده جنگیدند و مبارزه کردند و مقاومت کردند و خانواده هاشون صبوری کردند تا به این برسیم. حالا که به این رسیدیم بگیم نه دیگه، حالا مود عوض شده، 10 سال، 20 سال، 30 سال، حالا بشیم بریم ببینیم که یه طرح جدید بریم. اشکال نداره. من به نظرم تو برنامه قبلی هم عرض کردم، گفتم اگه طرح به معنای مدل برنامه ریزی نمیدونم شکل، هیچ اشکالی نداره، اما اگر شما اصل رو، قانون رو میخوای تغییر بدی، اصلا غیر ممکنه.
بله.
برگرفته از قرآن و سنت، قانون اساسی، اسناد بالادستی ما، هیچ کدوم این رو نمیتونه. برامون اصلا هیچ غیر ممکنه. یه جمله بگم بعد انشالله توی فراز بعدی بیشتر بهش میپذیریم. اون جمله این استش که اگر حکومتی حکومت اسلامی شد اما قوانین اسلام رو یا اجرا نکرد یا نظارت بر حسن اجرا نداشته و یا برای تبلیغ و ترویج و آموزش او تلاش نکرد، اون حکومت داره کم میذاره و لذا حاکمان باید مورد سوال و بازپرسی قرار بگیرن.
متشکرم از توضیحات خوبتون. همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین آتشین صدف، یک نکته در مورد حجاب رو بشنویم، باز میگردیم خانم ظهیری برای ما بیشتر در مورد اینکه حکومت وظیفه‌ای در مقابل حجاب داره یا نه صحبت می‌کنه.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله الله الله
شهید مطهری رحمت الله علیه در کتاب مسئله حجاب وقتی به بحث تفکیک جنسیتی در جامعه میرسه میفرماید که این با حداقل به عنوان یه امر اخلاقی توصیه اسلام اینه که تا جایی که ممکنه در اجتماع مردان و زنان از هم جدا باشه، در محل کار، در مدرسه، در دانشگاه، در خیلی جاهای دیگه. و بعد ایشون میفرماید اصلا این اصطلاح چه اصطلاح غلطیه که ما همش میگیم زنان باید دوش به دوش مردان. آیا نمیشه اینها در دو صف جداگانه کارشون رو انجام بدن؟ آیا اگر دوش به دوش نباشن، هر کدوم در یه بخش جدایی کار بکنن و فعالیت بکنن، آیا در فعالیت و اون راندمان کارشون تأثیری میذاره؟ اثر این دوش به دوشی ها، تعبیر ایشونه، میگه اثر این دوش به دوشی ها این است که هر دو هم دوش را از کار باز می‌دارد و هر یک را به جای توجه به کار متوجه هم دوش می‌کند.
اغفر لي وتب علي
لحظاتون سرشار از یاد خدا باشه. شنونده های عزیز، ما همچنان با برنامه صدف از رادیو معارف در خدمتون هستیم و با خانم ظهیری استاد حوزه و دانشگاه گفتگو میکنیم. سوالی از محضرشون پرسیدم که آیا حکومت اسلامی وظیفه داره در مقابل نهادینه کردن مسئله حجاب و عفاف، و ایشون به درستی پاسخ دادن که اگر حکومتی اسلامی شد اما قوانین اسلام رو اجرا نکرد یا نظارت بر حسن اجرا نداشت، اون حکومت کم گذاشته و اتفاقا مردم باید مطالبه گر باشند در مورد اون چه که وظیفش بوده و کوتاهی کرده. خانم باز هم برام بفرمایید که حالا این نظارت ها شاید بشه گفت به چه نحوی و به چه شیوهی اگر باشه بهتر هست، یا اینکه وظیفه حکومت، چون بحث حجاب و عفاف خیلی بحث حساس و ظریفی هست، شاید یه مقداری گاهی اوقات عملکردهای ناخوشایندی از جانب بعضی از مسئولین سرزده باشه که حالا مقابله هایی که الان در جامعه صورت میگیره توسط بانوان در مقابل حجابی گارد بگیرن، بالاخره مقاومت بکنن، شاید لازم باشه همچنان ما از سیره های عملی پیشوایان معصوم و حتی خوبان درس بگیریم و یک تغییری بدیم در روند عملکرد خودمون در مورد عفاف و حجاب.
بله بسیار خوب. من دو تا نکته رو باز مقدماتی عرض میکنم. نکته اول این هستش که هر قانونی برای اجرایی شدن باید دستورالعمل داشته باشه، به این که مثلا به قول امروزی ها زیر ساخت ها فراهم بشه، سازوکارهاش فراهم بشه و برای اجرایی شدن اون تلاش بکنیم. گاهی هم برای این که ما زمینه اجرایی قانونی رو فراهم بکنیم، هم مردم رو باید آموزش بدیم، هم آثار او رو برای مردم بیان بکنیم. گاهی جامعه در یک شرایط خاصی قرار میگیره. مثلا شما ببینید استفاده از آب برای همه مباحه در حالت عادی، یعنی همه جایز هستش به این که آب بهای خودشون رو بپردازن و هر چقدر دلشون میخواد آب مصرف بکنه. اما گاهی جامعه در یک شرایط خاصی قرار میگیره، میگیم همین آب که مبلغشو میپردازی و برات مباحه، حلاله، جایز استفاده کردنش، درش صرفه‌جویی بکن. علتش اینه که جامعه ما به هر حال تو شرایط خاصی قرار داره، عوامل مختلف دیگه، حالا یا محیط جغرافیایی که من درش زندگی میکنم مثلا شرایط خاصی رو داره. پس اول مردم رو با خبر میکنیم، اطلاع رسانی میکنیم، شرایط بحرانیه، ویژه است. بعد از اطلاع رسانی بهشون آموزش میدیم. مثلا ما به کشاورزمون یاد میدیم به این که شرایط آبیاری قطره ای هم برای خودت خوبه، هم برای گیاهت خوبه، هم در آب صرف جویی میشه. سه وجهشو براش توضیح میدیم. برای خودت خوبه، کمتر پول میپردازی. برای گیاهت خوبه، مدل آبرسانی کافی و لازم براش هستش. و برای جامعه خوبه، برای اینکه شما در آب تصرف بیشتری نکردی. پس اینو آموزشش دادی. قبلش هم رفتی یه کار پژوهشی کردی. گفتی برای اینکه من به یک راهکاری برسم، یه کار پژوهشی علمی انجام میدم، انواع راهکارها رو به نتایج حاصله از پژوهش من انتخاب می کنم. ببینیم من 4 تا راهکار رو بهش رسیدم در این فضای جغرافیایی، در این محیط، با این امکانات کدومش برای من مفیدتره. بعد میرم دنبال زیرساخت‌ها، ابزارها رو فراهم میکنم، بعد به مردم آموزش میدم. بعد که آموزشم دادم، برای اینکه اقناع عمومی یعنی قانع کردن برای مردم باشه، اینو میام کار تبلیغ ترویجی هم انجام میدم. یکی میره سر زمین به اون کشاورز من آموزش میده. من بعضن عذرخواهی میکنم، دارم میگم ما گاهی اوقات از انتها به اول رفتیم بعضی از کارا رو. یعنی اومدیم کار تبلیغاتی کردیم، نمیدونم سپایه کشیدیم، شکلات کشیدیم، نمیدونم زنبور رو، نمیدونم شکلات، نمیدونم کارهایی که کردیم، کار تبلیغ ترویجی کردیم، اما نه آموزش دادیم، نه کار پژوهشی کردیم. برای اینکه سوالات جدید دیدیم و بعضی چیزا نوپدیده، دیدی بیماری نوپدید اومده، ابزارهای نوپدید اومده، بعضی سوالات هم اصلا نوع جدیده، شبهات، شبهه رو از این جهت شبهه میگن. من بارها گفتم چون شبیه حقیقته، طرف میگه آزاد باید باشی، میگم خب آزادی خیلی چیز خوبیه، بعد حالا این آزادی تا کجا، برای چه کاری؟ این دیگه نمیشه. طرف اون کلمات حق یراد و بهل باطله، یه چیز خوبی رو میگه اما استفاده خودش رو ازش میکنه. نیومدیم ما تمام این جوانب رو رعایت بکنیم یا سلسله مراتب رو، یعنی کار پژوهشی، زیرساخت، فراهم نمودن ابزارها، استفاده از بهترین شیوه ها و بهترین روش ها، آموزش همه جانبه، بعد کار تبلیغ ترویجی و اقناعی. یه نکته دیگه هم میگم، ذائقه آدم ها متفاوته.
بله.
و متغیر، هر دوش هست. مثلا ما تا چند سال پیش ذائقه نسبت به فست فود خوردن نداشت، پس میزد ذائقه ها، اینقدر روش کار شد تا اصلا تغییر ذائقه ایجاد شد برای جامعه. و ذائقه ها متفاوت هم هست، یعنی شما همین الان توی خونه میبینید یکی یه چیزی رو دوست میداره، یکی اصلا نسبت به او علاقه نداره. باید تو هر جامعه ای ما ذائقه ها را هم بسنجیم و تغییرات ها هم در جامعه بپذیریم، چون دیگران همیشه دارن رو ذائقه ما کار میکنن، همیشه دارن رو علاقه ما کار میکنن. در مقابل قرآن و فصاحت و بلاغت و زیبایی و تأثیر و نفوذ او، طرف میاد پردخانی رو رواج میده، داستان‌های اساطیر رو رواج میده تا مردم رو از قرآن
دور کنه.
پس همیشه یک نیروی مقابلی هم هست که ما باید قدرت مقابله با اون نیروی مقابل رو هم داشته باشیم. اگر این مراحل مورد رعایت قرار بگیره و انتخاب شیوه ها هم نوین باشه، هم تازه باشه، هم پرجاذبه باشه، عقل سلیم، فطرت پاک حتما میپذیره و اقبال میکنه. اگر همین اتفاق افتاد، باز یه عده سرباز زدن که انشالله اگر یه فرصتی باشه توی برنامه ای من این رو میخوام بگم که الان تو جامعه امروز ما شیوه های مقابله و یا شیوه های پذیرش چه کسانی و چه گروه هایی هستن و چرایی این رو هم شاید اگر فرصتی باشه بتونم بپذیرم. همینقدر اجمالا برای اینکه این برنامه رو برحال نارسا تمام نکنیم، میخوام عرض بکنم که ما نسبت به جامعه خودمون، مخاطب خودمون، اهم از نوجوانان، جوانان، بانوان و آقایون و آقاپسرهای جامعهمون یه شناخت کاملی باید داشته باشیم. اگر بتونیم بر اساس اونها کار بکنیم، تلاش بکنیم، حتما چیز خوب رو، پیام خوب رو، آثار خوب رو همه میپذیرن.
حرف خوب رو باید خوب زد تا
کار خوب رو خوب باید عرضه کرده و در بهترین قالب ها. نمیشه که شما الان به مردم جامعتون بگید که ورزش براتون سلامتی میاره و حداقلش اینه که شما در هفته حداقلش کفش به قول جوونا 30 دقیقه ورزش در هفته است، پس طرف بگه نه من اصلا ورزش نمی کنم، همینه که هست. نیست. سلامت روح و روان افراد این رو نمیپذیره، برنامه‌شو یه جوری تغییر میده که حتما ورزش رو انجام بده. نمیشه ما با این همه پیام الهی، سیره پیامبر گرامی اسلام، امر الهی، تعبد در مقابل فرائض، بعد به اینجا برسیم یکی بخواد مقاومت بکنه بگه من بخوام انجام نمیدمش. حاکم و حکومت و دستندرکاران باید این ذائقه سنجی، این برنامه ریزی، این تدریج در آموزش ها و پژوهش در پاسخگویی به عوامل و سوالات و شبهات نوپدید رو انشاءالله براش برنامه وسیع و در برنامه های توسعه این رو مراتب و فراگیری و به هر حال عرصه و بسترش رو مد نظر قرار بدن. مطمئنن به اهداف خواهیم رسید.
بسیار خوب. از مصادیق عملی خوبان برامون نگفتین، یه 3-4 دقیقه فرصت داریم، اگر از اون مصادیق هم بگید ممنون میشم.
گاهی در سیره خوبان ما اینگونه هست که چهره به چهره افراد رو تحت تأثیر قرار میدن. مثال سادهش همونی هستش که پیامبر گرامی اسلام خودشون عمل میکنن و بعد به دیگران هم میگن مثل من نماز بخونید، کما رأیتمونی. یعنی اول خودشون عمل میکنن، بعد که خودشون عمل کردن به مردم هم یاد میدن. گاهی مردم رو نهی میکنن و آثارشم بهش میگن، مثلا میگه این کارو تو انجام نده، وقتی مستی نماز نخون، مستی برات بده، بعد بدیای اون رو برای مردم توضیح میدن. دیدگاهی سیره خوبان این گونه هستش که به این که اصلا زمینه‌های نهی رو فراهم میکنن. یعنی جامعه مدل رفتاریش رو یه جوری قرار میدن که مردم اصلا مبتلا به اون مسئله نشن. مثلا تو اون جامعه تولید مسکرات رو جلوشو میگیره، میگه اصلا تو این جامعه باید مسکر تولید نشه، وقتی نباشه کسی هم دیگه مبتلا بهش نمیشه. به همین دلیلی که من میخوام خدمتتون عرض بگم، ببینیم طرف میگه که رطب خورده منع رطب کی کند، این از سیره پیامبر گرفته شده این ضرب المثل دیگه. پیامبر گفت چرا بهش نگفتی به این بچه اون روز خرما نخور، روز بعد داری بهش میگه زیاد خرما خوردن بده؟ که اون روز خودم داشتم خرما میخوردم، زیاد و کمشو که او نمیدید. من تو شرایطی باید خودم اصلا در حال خرما خوردن نبودم، بعد بهش بگم حالا خرما خوردن خوبه اما زیاد خوردنش آثار منفی برات داره. ما تو جامعه خودمون خوب عمل بکنیم، آثار خوب عمل کردن رو هم برای مردم تبیین بکنیم و بعد از اون زمینه‌های ابتلاء به بدیها رو هم باید ازش ما نهی بکنیم و منع بکنیم و زمینه‌اش رو فراهم نکنیم. به همین دلیلی که ما تو بسیاری از موارد میگیم بابا چه ضرورتی داره حالا شما یک نمایشی رو میخواید برگزار بکنید، یک ورزشی رو میخواید برگزار بکنید، هیچ ضرورتی نداره به اینکه دو جنس در کنار هم دیگه قرار بگیرن تا عوارض و عوامل او در جامعه پیامدش ایجاد بشه، بعد حالا بخوام بیاییم پیامده ها رو باش مقابله بکنیم. اصلا نگذاریم که یک چنین پیامد منفی در جامعه ایجاد بشه، وگرنه هر جنسی مستقلاً برای خودش خیلی برنامه هایی میتونه داشته باشه، از هم از تفریحات، هم از ورزش، هم از اوقات فراغت و مباحث دیگه.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات خوبتون. امیدواریم باز هم حداقل اونهایی که دغدغه دین دارن، دغدغه حجاب و عفاف رو دارن و دستشون به جایی میرسه، یه کمی خوش سلیقه تر باشیم، یه کمی به هر حال به قول شما ذائقهای مختلف رو در نظر بگیریم. اگر هم قرار هست توصیه هایی بکنیم و ایده هایی بدیم، طوری باشه که اول هم خودمون بهش عامل باشیم و همین که به طرز خوبی و به بیان شیرین و شیوایی بگیم که حتما رغبت و میل در اون ایجاد میشه. از توضیحات حضرت عالی و حضورتون در برنامه امروز بسیار سپاسگزارم. از همراهی همه شما عزیزان شنونده هم متشکرم. امروزتون بی‌نظیر، لحظه هاتون پرمهر. خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
خدایا دلهای ما را به نور حکمت روشن فرما و قلبهای ما را با تداوم یادت و شیرینی مناجاتت و لذت سخنت پا بر جا بدار. به عزت و به رحمت و به رأفتت یا عزیز و یا غفار. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا دل دیوانم ده، به صحرای غمت کاشانه ام ده. مرا محو جمال خیش فرمای،